یه هستش که درش وجود داره. و دومی که پیشنهادم این هست یه سری پویش‌هایی رو تشکیل بدیم و علیه همین کسی که دخانیات مصرف می‌کنن و موازین بهداشتی رو در رابطه با کووید رعایت نمی‌کنن که هر کدوم از اینها ما بتونیم تذکر بدیم این مسئله رو و بتونیم هر چه بیشتر از این بیماری‌ها پیشگیری بکنیم. با تشکر.
دختر من الان نزدیک 10 ماه کرونا شده ولی هنوز بویای چشایش رو به دست نیاورده. بعد چشایش هم که طعم غذاها رو قهوه رو حتی بوی قهوه رو متوجه نمیشه. بعد بعدی مثل پیاز، سیاز، تخم مرغ اینا بوهای بدی براش ایجاد میشه. بعد
بسیار متشکرم از حضور همه شنوندگان عزیز. به ساعت 8:30 دقیقه رسیدیم. اینجا رادیو سلامت برنامه پاسخگو رو میشنوید و مراقبت ایمنی در نوروز از مباحث بسیار قابل تأمل در این روز هست. سوالات رو شنیدیم. اولین سوال مجددا تکرار شد.
بله،
برای
اینکه
در طی روزهای گذشته هم ظاهرا همراهانی که با شما بودن سوالاتشون رو مطرح کردن. بفرمایید آقای دکتر.
سوالشون اینه که خب بویاییشون رو از دست دادن و بعضی بوهای نامطبوع رو احساس میکنن. این بالاخره در خیلی از افراد ممکنه به وجود میاد و انشالله ما امیدواریم که با گذشت زمان بهتر خواهد شد، چون بالاخره این یک تجربه جدید انسانی هست. ما به طور قطع نمیتونیم بگیم که چند درصد بهبود کامل پیدا خواهند کرد و در مدت چه زمانی. ولی چیزی که تا حالا تجربه پزشکی نشون داده اینه که تا حد زیادی بر میگردند و معمولاً اینا رو به یک بازتوانی بویایی هم دعوت میکنن. این که بوهای مختلف آشنا رو روزی چند بار تمرین بکنن و این شاید کمک بکنه به بازگشت قدرت بویایی. اگر قدرت بویایی هم برگرده، قدرت چشایی هم به تبع اون برخواهد کشون. قسمت زیاد چشایی ما وابسته به بویایی ما هست. نگران نباشند و اگر خیلی نگران هستن به متخصص گوش حلبینی مراجعه بکنم و از توصیه های اونا رو جدی بگیر.
بسیار متشکرم جناب دکتر نیکفجو. خانمی که 72 سالشونه،
بله،
واکسن رو زدن، دو سایه واکسن،
بله،
رو هفته قبل اشاره کردن که زنجبیل،
بله،
خوردم و ریفلاکس میدم دارن
و کرونا گرفتن، بله، و میگن که سابقه تماسی رو به یاد نمیآورن.
بله.
این که ما سابقه تماسی رو به یاد نیاوریم معنیش این نیست که نبوده. ممکنه که در عرض 10 روز قبلش شاید مثلا ویروس وارد بدنشون شده و ایشون 3 روز اخیر رو به یاد میارند، 4 روز اخیر رو به یاد،
بله،
میارند. ممکنه یک تماس کوچک، یک گفت و شنود خیلی کوتاه، یک مکالمه کوتاه سر کوچه با همسایه ها، نمیدونم، و یک خرید کوچیک رفتن، همه اینا ممکنه که ما رو مبتلا بکنه و ما ظنمون نره که شاید این اتفاق افتاده باشه و اونو ارتباط بدیم مثلا به ریفلاکس.
بله.
به نظر نمیرسه که ریفلاکس معده خود به خود بدونه که ویروسی وجود داشته باشه بتونه اصلا ما رو مبتلا بکنه. راه معمولا راه تنفسی هست و هوایی که ما تنفس میکنیم اگر آلوده باشه، اگر با کسی صحبت میکنیم اگر ایشون آلوده باشه، یا اگر دستمون آلوده باشه، یا اون زنجبیلی که خریدن اگر تازه خریده باشن و اون به قطرات یک فرد کرونایی بوده، آلوده شده باشه، دستشون رو زده باشن و بعد دستشون رو به بینیشون زده باشن، ممکنه که دچار این حالت باشن. به هر حال به هر دلیلی که ایشون مبتلا شدن،
بله،
ما خوشحال هستیم که ایشون واکسنشون رو کامل زده بودن و این واکسن ها تا حد زیادی از شدت بیماری در ایشون حتما جلوگیری میکنه، تا حد زیادی جلوی بستری شدنشون رو میگیره و تا حد زیادی جان عزیزشون رو حفظ میکنه. بنابراین ما توصیه میکنیم که همچنان عزیزان ما واکسیناسیونشون رو کامل بکنن و این 2-3 تا توصیه کوچیک رو که ما همیشه تکرار میکنیم رو هم شنان رعایت بکنه.
بسیار سپاسگزارم. جناب دکتر نیکفجو، دوست عزیز شنونده که 3 دوز واکسن رو،
بله،
زدن، خانم بودن، سینوفارم
واکسن بوده،
بله، دست حرکتی و بله.
ببینین، ما در پزشکی یک کاری وقتی توصیه میشه که میزان فوایدش بسیار 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 زیادتر از میزان عوارض احتمالی است که ممکنه باشه. بنابراین ما به خاطر اون نفع زیادی که برای جامعه، برای خود فرد داره، توصیه میکنیم که واکسن رو بزنن. این عوارض در افراد کمتری دیده میشه. حالا ایشون دچار یک عارضه شدن، باید به اون مرکز واکسیناسیون مراجعه بکنن و توصیه هایی که میکنن رو رعایت میکنن و حتما رفع خواهد شد. بنابراین به هیچ وجه ما به خاطر عوارضی که ممکن هست، که معمولا هم عوارض خیلی شدید نیستند، خیلی با جان انسان تضاد ندارند، به خاطر این عوارض احتمالی نفعی که از واکسن خواهیم بود رو جلوی این نفع رو بگیریم. بنابراین توصیه عمومی این هست که ما واکسن رو بزنیم. یه سری عوارض هست که مثل درد، مثل تورم، مثل قرمزی در محل تزریق واکسن، اینا یا تب یا بدن درد، اینا معمولا کوتاه مدت هست. حالا مال ایشون یکم طولانی مدت شده، مراجعه بکنم، ممکنه مربوط به عوارض واکسن باشه یا اصلا ممکنه یه چیز دیگه ای باشه که پزشک معاینه میکنه و ایشون رو راهنمایی خواهد کرد.
بسیار متشکرم. مادری که نگران دخترشون هستن، 50 سالن این دختر عزیز، دو دوز واکسن رو زدن، حالشون خوب بوده، بله، فشار بالا و سرگیجه و از این داستان،
بله، ولی ایشون هم حالا ممکن هست که مربوط به عوارض واکسن باشه یا ممکنه که واقعا یک همزمانی اتفاق افتاده باشه به خاطر یه بیماری دیگه‌ای که الان به وجود اومده در ایشون. بالاخره ببینین، ما قبل از کرونا و قبل از واکسیناسیون هم بیماری‌های مختلفی داشتیم. افراد 50 ساله‌ای داشتیم که دچار سرگیجه می‌شدن، دچار مشکلات می‌شدن. حالا میگم ممکنه که این واقعا به خاطر عوارض واکسن باشه، ممکنه که نه، شروع یک بیماری دیگه‌ای هست، یک بیماری ویروسی دیگه‌ای هست، یک ناراحتی گوشی هست که ایشون رو دچار سرگیجه
پنهان هستن بعضی از امراض، بله؟ پنهان بودن بعضی از امراض،
بله. به همین دلیل تا پزشک با ایشون صحبت نکنه، شرح حال کامل نگیره، معاینه نکنه، واقعا چیزی نمیشه گفت. در حالت کلی پاسخی که دوباره من میخوام تاکید بکنم این هست که حتما همه عزیزان واکسن ها رو به موقع بزنن. فایده واکسن ها بسیار 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 بیشتر است از عوارضی که در بعضی از افراد دیده میشه و معمولا این عوارض خودشون فروکش میکنند یا اینکه پزشکان میتونن برای اونا تدابیر ویژه‌ای رو اتخاذ بکنن.
متشکرم. و آخرین سوال، چه عواملی باعث میشه بعضی از واکسن ها در بعضی از کشورها مورد تایید باشه و به پویش اینکه بشه تابین بر علیه دخانیات هم دسترسی؟
ببینید، واکسن ها برای اینکه مورد تایید قرار بگیرن، بعد از اینکه مراحل مختلف کارآزمایی بالینی رو که یک روش کاملا علمی هست، استاندارد هست، رو انجام میدن، اون شرکت هایی که این واکسن ها رو تولید میکنن مدارک خودشون رو به سازمان غذا و داروی اون کشور ارائه میدن یا مدارک خودشون رو به سازمان جهانی بهداشت ارائه میدن. تیم ویژه علمی این موارد رو بررسی میکنه، سوالاتی اگر لازم باشه میپرسه، اگر ابهامی باشه با پاسخگویی های علمی رفع میشه و وقتی که دیدن استانداردهای لازم رو داره مجوز داده میشه. این در هر کشوری به شکل استانداردهای خودش که معمولا استانداردهای علمی هستند انجام میشه، مجوز داده میشه. حالا مثلا بعضی واکسن ها رو، یعنی اکثر واکسن ها رو مجوز کوتاه مدت داده بودن، موقت داده بودن. بعضی از واکسن ها که یک سال بیشتر طی شد و دیدن که نه، ایمنی خوبی ایجاد میکنه و مشکلات کمتری ایجاد میکنه، عوارضی نداره، مجوز دائما به بعضی ها دادن. این یک سازوکار علمی هست، کافی است که مثلا اگر ایران میخواد واکسن برکتش در یک کشور دیگه ای هم مجوز بگیره یا از سازمان جهانی بهداشت مجوز بگیره، باید مدارکش رو ارائه بده و اونا هم معمولا انجام میدند و اگر سوالی باشه، ابهامی باشه، میپرسن و رفع و رجوع میکنن. فکر نکنم چیز عجیب غریبی باشه.
متشکرم. به دخانیات هم
یه دخانیات، بله، دخانیات یکی از عوامل بسیار بسیار مضر برای سلامتی انسان هست و لازم هست که حتما تمهیداتی بیندیشیم که میزان مصرف دخانیات یا تبلیغ دخانیات کمتر باشه. یکی از راهکارهای بسیار بسیار مناسب در همه جای دنیا مالیات قرار دادن بر دخانیات تا قیمت دخانیات بالاتر بره تا مردم کمتری استفاده بکنن. ما امیدواریم که این کار در کشور ما هم اتفاق بیفته و دخانیات با قیمت گرانتر در دسترس قرار بگیره تا جوانان، مردم به سمت این مورد رغبتی نشان ندهند، چون واقعا بر سیستم سلامتی فردی ما و اجتماعی ما میتونه واقعا مضر باشه. ولی متاسفانه خب کشور ما طوری هست که اگر مالیات هم وضع بکنم ممکنه که به شکل قاچاق وارد کشور بشه و اون از کنترل خارج بشه. بالاخره هر کشوری باید سیاست‌های خاص خودش رو انجام بده و ما امیدواریم که بالاخره وزارت بهداشت و سایر نهادهای رسمی در این امر بتونند و مردم هم واقعا میتونن با پویش‌های مردمی بر آگاه‌سازی مردم و مضرات سیگار، قلیان، به خصوص قلیان، میدونین که قلیان 70 برابر مضرتر از سیگار هست هر بار قلیان کشیدن. و متاسفانه ما میبینیم که یک فرهنگ نامناسبی در بین جوانان، نوجوانان به عنوان تفریح از قلیان استفاده میکنن که آسیب‌هاش میتونه واقعا